ما میمدیم این ما به تفاوت رو در قالب تسهیلات میدادیم به تولید کننده، سر سال اصلش به اضافه سود بانکیش برمیگشت به خزانه دولت. ما این اومدیم نفله کردیم، میبینیم که ما گوش بر مردم ارزون نشده، 10000 تومان پای نیومده. به شما الان گوش ببینید تو مغازه زیر 700000 تومان پیدا میکنی.
ساعت 11:30 دقیقه بازار تهران رو میشنوید. بریم سراغ گفتگو با جناب آقای کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی. سلام قربان، خوش آمدید به بازار تهران.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون. تقاضای بازارتون قبول باشه، در خدمتتون
هستم. ارادتمندم. وضعیت فعلی بازار عمده فروشی مواد غذایی چطوره آقای کنگری؟
خدمتتون عرض کنم که تو بحث برنجی که اخیراً تو قیمت دستوری مجدداً اعلام کردن، مثل سنوات گذشته که یک بار تو 1400 پیش اومد که یه قیمت دستوری 65 تومانی اون موقع گذشته بود که قیمت رو به چالش کشید تو بازار، همین الان دوباره این اتفاق متاسفانه افتاده. برنج ایرانی که 10 مدل هست با کیفیت‌های متفاوت و قیمت‌های متفاوت، ولی متاسفانه الان یه نرخ دستوری که برای برنج ایرانی گذاشتن 130,000 تومان. بله. حالا این مبنایی که الان 130 تومان گذاشته شده، این بازار به چالش کشیده شده. نهادهای نظارتی که میان نظارت میکنن بالاتر از 130 هزار تومان برنج ایرانی رو دارن چیکار میکنن؟ برگه میکشن. این عین ناعدالتیه. دلیل بر این که واحدهای صنفی که خرید انجام دادن فاکتور دستشون هستش، چندین بار به اتحادیه مراجعه کردن، فاکتورهایی که 175 تومان 170 تومان خریداری کردن، اینا حاشیه سودشون 3% به اضافه 2000 تومان هزینه های حمل نقلشون لحاظ میکنن میفروشن. ولی متاسفانه با توجه به مراجعاتی که اخیرا برای اتحادیه بوده، به این بوده که آقای کنگری طبق این فاکتورها ما خریدیم و اینقدر هزینه خورده، ما داریم با 3% هم میفروشیم. بعضی موقعی که من داشتم رصد میکردم فاکتورهاشون 3% هم نرسید، چون بازار رقابتیه، کنار هم دارن عمده فروشی میکنن، بین هم رقابت ایجاد کردن. این باعث شده که نارضایتی ایجاد شده. من مکاتبه کردم، هنوز جواب نگرفتم، ولی بازرسایی که میان ملاک عمل همون 130,000 تومنه. این 130,000 تومن هم یه جریمه برای واحدهای صنفی ایجاد بکنه. این چه باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ واحدهای صنفی معتمدی که در زمینه برنج ایرانی درجه یک فعالیت میکنن، اینجا خیلی خیلی مهمه، این باعث میشه با این جرایم متضرر بشه، از چرخه صنوف خارج بشه. یه سری دلال سوداگری که دنبال سود هستش میان چیکار میکنن؟ تو بازار این برنج اختلاط میکنن، به نوعی تنظیم میکنن که با اون 130 هزار تومانی درستش کنن و عرضه کنن که سودی هم برای خودشون داشته باشن.
بله.
من شفاف خدمتتون عرض کنم، الان برنج پاکستانی تو بازار عمده فروشی ها 71,000 تومانه. بله. این قیمت دستوری چه اتفاقی میخواد بیفته؟ میان این برنج هاشمی درجی برنج پاکستانی رو کیسه به کیسه میکنن، برنج پاکستانی رو میزن تو کیسه هاشمی درجه یک، یه دوخ میزنن، عرضه میکنن به واحدهای صنفی، هیچ کس هم متوجه نمیشه. این بزرگواری که این کار کرده کاملا آدم متخلفیه، ولی ظاهرا یه آدم منصفی شناخته میشه که ازش تقدیر هم میخواد بشه که آقا به مصوب قیمت داری کالا میفروشی. این واقعا عادلانه نیست.
یعنی برنج 130 تومانی ایرانی رو الان مردم بخرن، دارن برنج تقلبی میخرن؟
ببینید، اگر این برنج دستوری، قیمت دستوری اگر ادامه دار باشه، حتما این اتفاق خواهد افتاد. ما بازرسامون چه تو خیابون دارن، تو کف بازار دارن رصد میکنن.
قیمت دستوری بر چه مبنایی تعیین شده؟ قیمت دستوری 130 تومان بر چه مبنایی تعیین شده؟
ببینید، حالا میگن که این مسبب قیمته، اما برنج کالاهای کشاورزی که مسبب قیمت نداره. کالاهای کشاورزی کشاورز هر وقت دوست داشته باشه میفروشه، قیمت و عرضه با تقاضا تعیین میکنه، نه اینکه من و تو بیایم اینجا قیمت تعیین بکنیم. شدنی هم نیست. آیا آذربایجان اخیرا تشریف آورده بودن تو اون کف بازار، فاکتورها اونجا کاملا شفاف شد، 175 تومان 170 تومان 165 تومان فاکتور شفاف اونجا دیده شد. حالا با تو میز اقتصاد هم من یه نشستی داشتیم، اونجا هم در این مورد ما صحبت‌هایی داشتیم. این اصلا واقعا این قیمت دستوری کردن گذاشته شده، ماحصل این 130,000 تومان میشه اختلاط و کیسه به کیسه. و این برنج کارشناس، ببینید تخصصیه، هر شخصی نمیتونه تشخیص بده که این برنج چه برنجیه. بله. من خریدار که مصرف کننده نهایی هستم، میام کیسه رو نگاه میکنم، مینویسه مثلا هاشمی درجه تارم و محلی، ما اینو مبنا قرار میدیم، کالا رو میخریم.
حتی شرکت‌های شناخته شده، یعنی همچین کاری حتی شرکت‌های شناخته شده همچین کاری ممکنه انجام بدن؟
ببین شرکت نه، یه سری آدم‌هایی که دلال هستن، سرپا هستن. این اتفاقات رو ما به ظاهر دیدیم.
درسته. بارها به خب کارخونه ها چطور میخوان عرضه کنن؟ کارخونه ها چطور 130 تومن براشون میصرف عرضه کنن؟
برای اونم نمیصرفه دیگه، همون که نمیصرفه عرضه نمی‌کنن به صورت قطره چکونی که ایجاد میشه. آها. این میاد چه اتفاقی میفته؟ عرضه و تقاضا که با هم دیگه تعادل نداره، باعث نوسان قیمت میشه.
یعنی شما میفهمید اگر این شرایط ادامه پیدا کنه، کسی که بخواد شرافتمندانه کار کنه، عرضه نمیکنه، میگه خب من نمیتونم با این قیمت عرضه کنم. کسی
هم که واحدهای صنفی، جناب آقای امیدی، الان واحدهای صنفی که دارن فعالیت میکنن، فاکتورایی که برای ما ارائه کردن، گویا که اگر من 175 تومان خریدم، من 130 تومان نمیتونم بفروشم. یا پیگیری کن این جلو جرایمو بگی. بله. یا ما آقا از این صنف میایم بیرون.
خب پیگیری کردید شما آقای کنگری؟ پیگیری کردین؟
بله
پیگیری کردین موضوع رو،
مکاتبه کردیم. بله.
پاسخ چی بوده؟
هنوز جوابش برام نیومده.
هنوز جوابی نیومده. بله. پس فعلا باید بگیم برنج 130,000 تومان.
ما پیگیری های حضوری داشتیم خدمت جناب آقای مفسر، آقای مقام وزیر صنعت معدن تجارت، جناب آقای شیرجانی بود رئیس اتاق اسناد، جناب آقای دکتر رستگار بود. بعد ما یه نشستی با هم داشتیم در این راستا صحبت کردیم. درسته. قرار پیگیری شد که
حالا شما با توجه به تخصصتون قیمت منطقی برنج رو، از برنج ایرانی رو، از چه عددی تا چه عددی میدونید؟
ببینید ما قیمت ها رو همیشه، قیمت الان در ثابت شده، الان ببین برنج ایرانی الان از 135 تومن شروع شده تا 190 تومن تو بازار عمده فروشیش حدودا 10-12% هم روش اضافه میشه، میاد به دست مصرف کننده.
یعنی حتی کف قیمت عمده فروشی از اون چه که دولت تعیین کرده بالاتره،
شروع میشه تا میاد 190 تومن. این قیمت فروش عمده فروشی هاست و 12% هم بهش روش اعمال میشه، به دست مصرف کننده نهایی میرسه. برای اینکه این برنج قیمتش تنظیم بشه، این بار ببینید برج 6 خیلی شرکت های معتبر بزرگ، شرکت های بزرگ رفتن خریداری کردن. حالا بنا به این قیمت های دستوری چیکار میکنن؟ درست حسابی نمیتونن عرضه کنن. عرضه اگر این اتفاق بیفته که عرضه و تقاضا با هم تعادل پیدا بکنه، بین تولید کننده و توزیع کننده یه رقابت بزرگی ایجاد میشه، باعث میشه که قیمت ها بیاد تعادل ایجاد کنه.
بله.
اما ولی بیاد اگر قیمت دستوری بگید، ببینید قیمت دستوری زمانی کارساز هستش که کالا در اختیار واحدهای صنفی گذاشته بشه. بله. من نوعی که میگم 130 تومن برنج باید فروخته بشه، کالا باید در اختیار واحد صنفی بذارم. 120 در اختیار واحد صنفی بذار، عمده فروش توزیع کنه به خورده فروش و خورده فروش هم.
حالا اگه خود دولت بیاد تنظیم بازاری عرضه کنه چی؟
جانم؟
خود دولت تنظیم بازاری بیاد عرضه کنه چی؟
ببینید ما در این راستا هم یه جلسه ای داشتیم. ما همیشه اینا چون رسته اتحادیه بنک دارن، رسته توزیع هستش، خدمتتون عرض کنم که 2200 تاجر زیر نظر این اتحادیه بنک دارن مواد غذایی دارن فعالیت میکنن.
بله.
زیر نظرشون 4 تا اتحادیه سوپرمارکت، خاربار فروش، عطارترت، لبنیات، از این 2200 تاجر داره تامین میشه برای به عنوان خورده فروش.
خب.
یعنی 19000 واحد صنفی رو ما داریم چیکار میکنیم؟ تنظیم میکنیم. یعنی محور اصلی تنظیم بازار.
بله. خب.
اصناف هستن.
دولت نمیتونه
67% تنظیم بازار دست اصناف هستش، که ما امروز هم تو جلسه ستاد تنظیم بازار هم یه پیشنهاد دادیم، گفتیم کالاهایی که با عرض ترجیحی وارد میشه، پیشنهاد بنده، تجربه بنده به این میگه که کالاهایی که با عرض ترجیحی وارد میشه همین الان با این سیاستی که داره توضیح میشه خودتون هم مستظر هستید، هیچ کدوم 1% هم به دست مصرف کننده نهایی به قیمت مصوب نمیرسه. راهکار چیه؟ راهکار اینه که کالاهایی که با عرض ترجیحی یعنی 28500 وارد میشه، وارد کننده وارداتی که انجام داد سود قانونیش همونجا داده بشه.
بله.
این کالا در اختیار اتاقهای اصناف قرار بدن که با محوریت اتاق اصناف، که الان اتاق اصناف تهرانی که الان مثال میزنم 135 تا اتحادیه زیر نظرش داره فعالیت میکنه،
تا به این شیوه به قیمت واقعی به دست مردم برسه.
دقیقاً این متولیان صنف اتحادیه ها هستن.
بله.
اگر این کالا توسط اتاق اصناف تهران زیر توضیح بشه به اتحادیه ها، اتحادیه کاملا این تنظیم بازار به قیمت مصوب تنظیم میکنه. ما پارسال هم تو بحث برنج و شکر و اینا اتحادیه بنکدار خودش رو ثابت کرد.
آقای کنگری متشکرم، ما زمان نداریم، باید با شما خداحافظی کنم. امیدوارم وضعیت بازار بهتر بشه، مواد غذایی دیگه حد اقلیه واقعا اگر مردم در این زمینه بخوان
در آره
در مزیقه قرار بگیرن پذیرفتنی نیست. از شما سپاسگزارم رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، خدا نگهدار. خب این برنامه پایانی بازار تهران بود در سال 1403 با این گروه. با تشکر کنم از همکارانم در بخش‌های مختلف، حسین فهیم‌پور عزیز تهیه کننده و سردبیر، صدا بردارانی که در طول هفته ما رو همراهی کردن، سرکار خانم خلسه، آقای هادی ابوالفضلی، سرکار خانم حسینی، سرکار خانم شعبانی، سرکار خانم میرزایی و جناب ملک‌زاده عزیز که امروز صدا برداری برنامه رو بر عهده دارن، دوستان هماهنگی خانم ها سپیده آقاجانی و خانم غزاله امیدی و دوستانی که در بخش های مختلف برنامه با ما بودند، آقای میثم اسکندری، آقای شهاب کریمیان، کارشناسمون در بخش بورس آقای دکتر دارابی، آقای عزیزی، خانم طاهرخانی و خیلی های دیگر که باشون ارتباط برقرار کردیم. البته شما شنوندگان بازار تهران که هر روز در کنار ما بودید متشکرم، دوستتون داریم، دعوت میکنم با ادامه برنامه‌های رادیو تهران همراهی بفرمایید.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن
تهران پایتخت خاطره ها، موج همگلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران. بعضی لحظه ها در زندگی آدم هستند که ارزششون به اندازه یک عمره، درست مثل همین لحظه ها.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
لحظه هایی که میخوای به دیدار معشوق بری.
من عشق را به نام تو آغاز کردم، در هر کجای عشق هستی آغاز کن.
خودت رو در آینه برانداز میکنی، دست و روت رو میشویی و با نام او جامت رو معطر میکنی.
الهی ای خالق بی مدد، و ای واحد بی عدد.
قلبت از بارانهای پاییزی هم تندتر میزنه. آخر لحظه‌هایی بیشتر به وقت قرار در باغ فردوس نمونده. او هم منتظره، منتظر تا که بیایی، تا سلامت رو با تنین زیبا علیک بگه.
از تو کوچه ها میاد صدای پای آسمون، همه جا پیچیده بوی عاشقی عطر از اون، سر حوض آینه ها بزون میگیرن عاشقا، شاخ شاخ سیر آرزو میگیرن از خدا.
باغ فردوس.
به نام خداوند عزیز و بزرگ. به باغ فردوس رادیو تهران خوش اومدید. برنامه امروز رو با سخنی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شروع می کنیم که فرمودند خداوند کار خیری را که به آن شتاب شود دوست دارد. سلام به شما بنده های خوب خدا که دست به خیر هستید. و سلام به همه اونهایی که هر وقت حالشون بده تلاش میکنن تا هر طور که بلدن و میتونن یه نفر رو خوشحال کنن و اینجوری به حال و احوال خودشون هم نور و برکت هدیه میدن. امروز چهارشنبه 22 روز اسفند ماه. امیدوارم در این روزهای نورانی ماه مبارک رمضان که نگین درخشان واپسین روزهای سال 1403 هست، حال دلتون خوب باشه و آماده ورود به سال جدید باشید. اینجا باغ فردوسه. من مجتبی حیدری همراه با اعظم سادات ابراهیمی و مریم شهرانپور، سپیده آقاجانی، نیلوفر ملاکاظمی، سینا محمدحسن و مهدی اسماعیلی در کنار شما هستیم. لطفاً تا ساعت 12:30 همراه ما باشید. اما موضوع برنامه باغ فردوس، موضوع امروز این برنامه، در بخشی از دعای روز 11 ماه رمضان به خداوند میگیم خدایا در این ماه نیکی را پسندیده من گردان و نادرستی ها و نافرمانی ها را مورد کراهت من قرار بده. امروز به من بگید که در لذت کار خیر چقدر سهیم هستید؟ به نظر شما کار خیر چقدر لذت بخشه؟ یه مقدار ریز بشیم تو این موضوع. به اعتقاد شخصی من موقعی که یک عمل خیری صورت میگیره، شاید اون کسی که داره کار خیر رو انجام میده حال بهتری داشته باشه به نسبت اون کسی که داره اون خیر رو دریافت میکنه. بدون شک همه ما اگر کار خیری رو داریم انجام میدیم برای رضای خداست در وهله اول، اما به نظر من یک لذت شخصی هم هست در اون کار و ما به دنبال اون لذت و رضایت درونی هم هستیم. نظر خودتون رو راجع به لذت کار خیر با ما در میون بگذارید. 3094.
یا وقتی تبلیغات میکردم گفتم بیاید شادی های خود را با هم باشیم. ما دو رقم لذت داریم، یکیشو مردم چشیدن یکیشو مردم نچشیدن. یکی از لذت هایی که آدم میچشه اینه که فرش خونش رو عوض کنه، مثلا زیلوه میکنه قالی، یه لذته که زیلوه خونه ما قالی بود، حرکت کردیم از نخ زیلو به پشم قالی. خب قالی که شد طرف فکر کنه که زندگیش سر و سامان پیدا کرد، یه لذته. یه لذت دیگه هم هست از او بر، آدم قالیشو بفروشه زیلوهای متعدد بخره که به چند نفر بده زیلو، یه خود غذا مون از مثلا 4 رقم خوراک غذاست، 4 رقم 2 رقمش کنیم پول 2 رقمش بدیم فلانی. ما کارتی برام آمد که دوشیده فلانی با جناب آقای فلانی ازدواج کرد، خواستیم شما در عروسی و تالار ما شرکت کنیم. با فامیل عروس نشستیم برنامه ریختیم، بودجه که میخوام خرج تشریفات و تجملات کنیم، بیام دو تا دختر و پسر رو جهازیه بدیم با یاداماد کنیم. بنابراین ما بودجه رو صرف یک ازدواج جدید کردیم تو دل اونها هم خوش میشه. این کار جهت اطلاع بود، ولی تالاری نیست تشریف نگیرید. اینم یه لذته. من هنوز آقا رو میشناسم میگه لذت برم شب عید هر خونه یه چمدون لباس زیادی هست. حضرت عباسی، حالا بعضی خونه ممکنه 5 تا چمدون، بعضی خونه نمیشه. شما حساب کنید چند میلیون خونه داریم، چند میلیون ساک لباس زیادی داریم و چند میلیون آدم از سرما می‌لرزه.
شنوندگان گرامی، بخشی از بیانات حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی رو شنیدید که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه، کاملا مرتبط با موضوع برنامه امروزمون، لذت کار خیر. خب فرصتیه که من راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمت شما عرض بکنم. دو خط تلفن 2265 2465 و 2265 2466 در خدمت شماست. مثل همیشه با سامانه پیامکی 3094 هم در خدمت شما هستیم.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
وقتتون بخیر عزیزان همراه شنوندگان ارجمند رادیو تهران. ساعت 12:53 دقیقه است و اینجا هم برنامه باغ فردوس. اما در این لحظه کارشناس محترم مذهبیمون حجت الاسلام ابراهیم بهاری روی خط ارتباطی ما هستن. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر حضرت عالی جناب حیدری و جمیع شنوندگان عزیز رادیو تهران عرض ادب و احترام دارم. آرزوی قبولی طاعات عباداتشون رو دارم و امیدوارم که لحظه لحظه ماه مبارک رمضان بهترین معنویات رو ازش بهره مند شده باشن و خودشون رو با این ایام که ایام و لیالی بسیار بسیار گرانقدری هست مزین کرده باشن در خدمت شما.
ما هم همین آرزوی قشنگ رو برای شما داریم آقا بهاری، ان شاءالله که طاعات و عبادت شما هم مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته بشه. آقا بهاری، در ماه مبارک رمضان ما هر موضوعی که بخوایم بذاریم توی برنامه بدون شک به روزه و روزه‌داری مربوطه، اما این که میگن که خواب روزه‌دار هم عبادته، این چه مبنایی داره برای آدمی مثل من که خیلی دوست دارم بخوابم؟ مثلا این یک بهانه است برای اینکه بیشتر بخوابم تو ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما یک خطبه ای رو داریم پیغمبر اکرم در انتهای ماه شعبان، آخرین جمعه ماه شعبان، در فضیلت ماه رمضان وجود مبارکشون این خطبه رو ایراد کردن. بعد در این خطبه وجود مبارک پیغمبر می‌فرماد که ایها الناس دعیتم الی ضیافت الله، مردم شما به مهمانی خدا دعوت شدید. بعد او و ما شهر برکت و رحمت و مغفرت، ماهیه که برکت و رحمت و مغفرت در اون موج میزنه و شما بدانید درهای جهنم بسته شده، دستهای شیطان بسته شده، درهای بهش گشوده شده. بعد میفرمان اینقدر در این ماه اعمال خیر از شما به عالی ترین قیمت خریداری میشه، یک آیه قرآن خوندن تو مثل ختم قرآنه. بعد میفرمان نفس کشیدنتون تسبیحه، بعد میفرمان نومکم عبادت، خواب شما هم عبادته. این بله. یعنی خواب شما عبادت، یعنی حتی در عظمت ماه رمضان رو نشان بده، یا حتی در اون لحظه ای که شما یک امر مباحی رو دارید انجام میدید، استراحت دارید میکنید، بله. اون لحظه استراحت شما هم پروردگار عالم در ماه مبارک رمضان بهش یک مزد بهایی میده، یه ارزشی میده. چرا؟
بله.
چون شما روزه داری و این روزه دار صاحب یک جایگاه شأن و عزتی در نزد پروردگار، به دلیل بله. این عزتش خداوند بندگان حتی به خواب او، به نفس کشیدن او ارج و قرب قائله و مزد بهش عنایت میکنه.
درست. حاج آقا عذرخواهی میکنم در تکمیل فرمایش شما میخوام این رو عرض بکنم که شاید اینها در واقع همه دلایلی است برای عظمت ماه مبارک رمضان و شأن و جایگاه روزداری که یک کسی که در این ماه روزدار هست بدونه که آقا همه اعمال مباحش هم در واقع دارای شأن و جایگاه هست و اینا همه عظمت ماه مبارک رمضان رو داره نشون میده.
بله قطعا همینطوری.
سلامت باشید. خدمتتون عرض بکنم که یکی از شنوندگان خوبمون آقای شاداب از بهارستان پیامک زدن به 3094 و گفتن که من به دلیل شرایط خاصی که در منزل هست، هم سالمند دارن توی منزل و هم کودک در واقع نوزاد و کودک دارن، نمیتونم موقع سحر رادیو تلویزیون رو روشن بکنم و دیروز این بنده خدا فکر میکرده که از آن گفته نشده و دارو خورده و بعد متوجه شده که نه، تو اون لحظه‌ای که ایشون دارو خورده اصلا از آن گفته شده بوده و چند دقیقه هم گذشته بوده. تو این مواقع چیکار باید کرد؟
اگر ایشان یقین داشته که از آن نگفتند و دارو یا هر چیز دیگری رو که میل کرده، این به روزش لطمه نمیزنه، هیچ اشکالی نداره. اما اگر نه، مثلا ایشون خیالش راحت بوده که نه هنوز اصلا اذان نشده و با خیال راحت داشته غذا میخورده و نمیدونم آبی خورده، دارویی خورده و اعتماد داشته که به قول معروف اذان هنوز نشده وقتش. این دو حالته. در حالت اول اینه که احتمال میده هنوز اذان نشده و نه هنوز وارد وقت نشده، در اونجا اشکال نداره، روزش دچار صدمه نمیشه. اما جایی که نه، با علم به این که ممکنه اذان شده باشه ها، ولی شو میگه نه من میگم نشده، من میگم نشده، اینجا روزش دچار اشکاله، روزه اون روز رو نباید بکنه ولی روزش باطله، قضاشو یک روز باید به جا بیاره.
درست. خیلی ممنونم. سوال بعدی رو آقا من یک تجربه شخصی است.
بله.
این رو از این جهت دارم میگم که شاید مورد توجه بعضی از مخاطبانم هم قرار بگیره. سالهای پیش، شاید 20 سال پیش، خانواده ما دور سفره سحری نشسته بودیم، یک خانواده 10 نفره و همه ما، جالبه که این اتفاق میفته و واقعا پیش اومد، همه ما بدون اینکه نگاه بکنیم و اصلا به سمت حیات و پنجره بخوایم ما نگاهی بکنیم، با خیال راحت نشستیم و سحریمون رو خوردیم و بعد به اتفاق خیلی جالبه به سمت حیات نگاه کردیم، دیدیم اصلا شاید به جرأت بشه گفت نیم ساعت از زمان در واقع اذان صبح هم گذر کرده و هیچ کدوم از این 10 نفر حواسشون نبوده. شاید همه بگن که آقا مثلا بالاخره یه نفر از این 10 نفر نگاش به سمت حیات نیفتاد، ولی واقعا این اتفاق افتاد و همه ما با خیال راحت داشتیم بعد از اذان صبح داشتیم سحری میل می‌کردیم و این اتفاقات میفته.
این که شکی درش نیست. اگر کسی در اصل حالا خود متوجه وقت اذان نشه و چیزی رو میل بکنه، این باعث بطلانش نمیشه، متوجه شدید؟ شکی درش نیست. اما این که ببینید انسان توانایی تفحص داشته باشه، توانایی آگاهی پیدا کردن داشته باشین نکنه این
بله.
کار یک فرق میکنه با اون کسی که حواسش نبوده، به قول شما ده نفر نشستن هیچ کی حواسش نبوده مشغول خوردن بودن. این فرق میکنه با کسی که مثلا شک داره که الان اذان شده یا نشده، بعد میگه آقا بلند شو ببین اذان شده یا نه، بلند نمیشه، میگه آقا نشده بخور. این به قول معروف دو